ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه سوم فروردین 1401 خورشیدی برابر با 23 مارس 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم در این روزهای زیبای بهاری اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود و شادباش‌های نوروزی، یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید قدرت نبرد روسیه نسبت به یک ماه پیش به زیر 90% کاهش یافته است. این مقام که نامش اعلام نشده روز چهارشنبه درباره توانایی روسیه برای تصرف کامل اوکراین ابراز تردید کرد و از روحیه پایین سربازان، مشکلات فرماندهی، توسل به نیروهای وظیفه و ذخیره و همینطور توقف پیشروی به سوی کیف به عنوان دلایل اصلی این موضوع نام برد. وزارت دفاع بریتانیا هم در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت جبهه های نبرد در اوکراین گفت که جبهه شمال اوکراین تا حد زیادی ساکن است. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه در 24 فوریه ارتش اوکراین و نیروهای داوطلب مردمی این کشور مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل ارتش روسیه نشان دادند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواستار باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا شدند. این نامه به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره تصمیم احتمالی دولت جو بایدن برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نوشته شده است. اسکات فرانکلین نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا که جمع‌آوری امضای نامه را بر عهده داشته با انتشار این نامه در توییت نوشته که سپاه پاسداران در حال حاضر یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا سال 1398 نام سپاه پاسداران را به فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا افزود. در ماه‌های اخیر گزارش شده که خروج نام سپاه از این فهرست یکی از خواسته‌های حکومت ایران در مذاکرات احیای برجام بوده است. در خبر دیگر، دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. به گفته او در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه خود به سر میبرند و در این حال نگران مصادره اموالشان هستند. جامعه جهانی بهایی در بهمن سال گذشته در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. دیان علایی تأکید کرد که رهبران جمهوری اسلامی با فقیر کردن بهائیان از طریق مصادره و توقیف اموال آنان بر ثروت خود می‌افزایند. وی همچنین صدور احکام تعلیقی برای بهائیان و مصادره اموالشون با حکم قضایی را فشار روانی سنگین بر آنان توصیف کرد. در خبر دیگر، مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به بیش از 40% رسید. این سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که نرخ تورم سالانه بیش از 40% است. پیشتر در سالهای 74 و 98 نرخ تورم به بالای 90% رسیده بود. اعلام نرخ تورم از سوی دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی همواره با تردید کارشناسان و اقتصاددانان مستقل روبرو شده است. آنها همواره اشاره می کنند که نرخ واقعی تورم بالاتر از آمارهای رسمی است. بر پایه گزارش مرکز آمار، قیمت خوراکی ها در 12 ماه سال گذشته نسبت به سال 99 رشدی نزدیک به 52% داشته است، اما اقلامی مانند مسکن و خدمات رشد کمتری داشته است. و در خبر دیگر، دمیتری موراتوف برنده روس جایزه نوبل صلح روز سه‌شنبه اعلام کرد که جایزه خود را به نفع اوکراینی ها که در پی تهاجم روسیه آواره شدند به مزایده می‌گذارد. دمیتری موراتوف سردبیر روزنامه روسیه نوایا گازتا در سال 2021 همراه با ماریا رسا روزنامه نگار فیلیپینی برنده جایزه نوبل صلح شد. آقای جمالی
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه ابهام در خصوص توافق احتمالی احیای برجام. ایران و آمریکا بار دیگر توپ را در زمینه یکدیگر انداختند. هشدار سریع نمایندگان جمهوری خواه آمریکا درباره احتمال خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده. و ادامه واکنش‌ها به تصمیم گروه طالبان به تعطیلی مدارس دخترانه در افغانستان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید اکنون به عهده ایران است که بخواهد بازگشت متقابل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی داشته باشد. نت پرایس به خبرنگاران روز گذشته گفت که پس از نزدیک به یک سال مذاکره اکنون بر عهده ایران است تا تصمیماتی که ممکن است دشوار باشد اتخاذ کند. این مقام دولت آمریکا از بررسی یک سری موضوعات سخت نام برد که به گفته او همچنان در حال کار کردن بر روی آن هستند. در همین زمینه دقایقی پیش با شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو کردم و از او درباره این تصمیمات سخت پرسیدم.
چند تا مشکل میتونه وجود داشته باشه. یک، عدم توانایی تصمیم گیری در تهران هست. جمهوری اسلامی هنوز ارکان داخلیش به این نتیجه نهایی نرسیدن. حتی همونجوری که یک هفته یا ده روز پیش بود که آقای شمخانی اعلام کردند که همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی‌های هدفمند داخلی و خارجی میخواد تلاش بکنه برای رسیدن به نتیجه و اینها. این مسئله فضاسازی‌های هدفمند داخلی من رو به این وامی داره که متوجه باشم که یک سری مسائلی در داخل خود سیستم و نظام وجود داره که نتونستن باهاش کنار بیان. این از یک طرفه. از طرف دیگه درسته، مسئله‌ای که روسیه مطرح کرده بود و طرف‌های آمریکایی و اروپایی به نحوی اون رو اصلا کنار زدن، اما مسئله مهم دیگری که وجود داره این چیزیست که در چند روز اخیر مشخص شده که ایران درخواست این رو داره که امریکا سپاه رو از لیست حامی سازمان‌های تروریستی خارج بکنه و اون در داخل امریکا و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی مسئله ساز شده و این یه مقداری تصمیم گیری رو دشوار میکنه. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که ما حاضر به گرفتن تصمیم‌های سخت هستیم. این یعنی به من این نشانه رو میده که این امکان براشون هست با در نظر گرفتن چیزهایی که سناتورهای به خصوص دموکرات در این زمینه اعلام کردن.
آقای سمیعی، این تصمیم سختی که ایالات متحده اعلام کرده که داره روش کار میکنه به نظر شما دقیقاً چه چیزیست؟
تا اونجایی که بنده متوجه شدم یکی از ارکانش همین مسئله سپاه، یکی دیگر از مسائل اون هست که باید تصمیم بگیرن اون گارانتی که ایران میخواد، اون تضمینی که ایران و جمهوری اسلامی میخواد برای اینکه دولت‌های آینده امریکا از یک موافقت فعلی بیرون نرن، اون هم حائز اهمیت هست. اما با اون باز دولت امریکا بهتر تونسته کنار بیاد، اما بر سر مسئله سپاه حتی بین بعضی از سناتورهای دموکرات هم مخالفت‌هایی شنیده شد.
آقای سمیعی، الان این ادامه یعنی طولانی شدن روند گفتگوها و امضا نشدن توافقنامه احیای برجام در نهایت به ضرر کدام طرف است؟
در نهایت به نظر من به ضرر مردم ایرانه. حکومت جمهوری اسلامی براشون زیاد فرقی نمی‌کنه، برای اینکه تا الان هم نشون دادن به مردم ایران اهمیتی متاسفانه نمیدن. متضرر اصلی مردم ایران هستن. چرا؟ چون وضعیت اقتصادیشون بهتر نخواهد شد، یا داد و ستدهای بازرگانی یا میزان برابری نرخ ارز یا حتی طلا پایین نخواهد آمد و این بزرگترین متضرر هست. برای امریکا و برای کشورهای اروپایی تغییر اونچنانی نخواهد کرد، به خصوص به خاطر مسئله جنگ در اوکراین که در حال حاضر تمام توجه ها و تمام اهداف بهینه‌سازی زندگی مردم متوجه مردم اوکراین شد.
آقای سمیعی، در صورت شکست مذاکرات احیای برجام و بازگشت تحریم‌های ایران، تهران به مسکو بیشتر نزدیک خواهد شد و این داستان کمبود نفت به طور جدی بازارهای جهانی رو تهدید خواهد کرد. از همه مهمتر، از جمله گزینه‌هایی که باز مطرح خواهد شد، مسئله یه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. چقدر این گزینه یه حمله نظامی میشه دوباره جدی تلقیش کرد؟
ببینید، این یک مسئله است که در چند هفته گذشته حداقل از طرف وزارت دفاع اسرائیل و نخست وزیری اسرائیل مطرح شده، یعنی به عنوان یکی از گزینه‌های روی میز. و اگر جمهوری اسلامی این درایت رو به خرج نده که این توافقی که الان به دست آورده رو بپذیرن یا در حال رسیدن بهش هستن رو تصمیم سخت نهایی رو بگیرن و بپذیرن، گزینه نظامی باز برمیگرده به صدر جدول و این خطرآفرین خواهد بود به نظر من، برای اینکه الان روسیه در یک جای دیگری گرفتار یک جنگی شده که خودش هم نمیدونه چجوری از اونجا بیاد بیرون، و اگر یک جنگ دیگری در همون حول و حوش توسط سایر کشورها آغاز بشه، یک نقطه نظر بدی نسبت به جنگ و تعرضات نظامی صورت میگیره که پایان خوشی براش نمیتونم ببینم. و متاسفانه گزینه نظامی اگر که توافقی ایجاد نشه برمیگرده به صدر جدول.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود، اما همزمان با فشارها بر دولت آمریکا برای سختگیری در توافق اتمی با ایران، گزارش‌ها حاکی از مخالفت بیشتر نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره با احیای برجام از سوی حتی بعضی از سناتورهای دموکرات هست. عمده مخالفت‌ها به لغو بعضی از تحریم‌ها علیه ایران، به ویژه خروج احتمالی نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی مربوط میشه. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو کردیم.
بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن بتونه این احتمالاً سپاه را از این فهرست خارج بکنه. میدونیم که فشار کم نیست، هم خود آمریکایی‌ها مشکل دارن با این خروج سپاه از این فهرست، هم اینه که همین دیروز که در شرم الشیخ رهبران اسرائیل و مصر و امارات نشستن، اونها هم یکی از محورهای بحثشون این بوده که اصولاً آیا آمریکایی‌ها واقعا پای این ریسک از نظر اونها خواهند رفت که سپاه را خارج بکنند. میدونیم که حتی اماراتی‌ها هم که مقدار روابط منطفتری داشتن با ایران بعد از این حملاتی که حوثی‌ها به ابوظبی و دبی کردند، اونها هم راجع به این مسئله سپاه و خروج از فهرست تروریستی و ادامه تحرکاتش در منطقه مشکل دارند. تو این زمینه است که باید دید که واقعا اونطوری که صحبت میشه، آقای بایدن میتونه تعهدی بگیره که اگر این کار رو انجام داد، یعنی سپاه رو خارج کرد از فهرست تروریستی، ایران این تعهد رو بده که راجع به مسائل منطقه‌ای، راجع به مسائل موشکیش بشینه و حاضر به صحبت باشه. این چیزی که خب تا حالا به نظر نمیاد که ایران تن داده باشه بهش و بخواد رأی راجع به این مسائل وارد بشه. از این جهتش بستگی داره که تو چه مختصات دولت بایدن این کار رو انجام بده و آیا اون موقع باز هم مرضی خاطر اعضای کنگره به خصوص در سنا باشه یا نباشه. حالا بسیاری که عمدتاً برمیگرده به شرط و شروطی که ایران داره و حاضر نیستشون کوتاه بیاد، اونم با توجه به اینکه میدونه که دولت بایدن به لحاظ حقوقی و مسائل داخلی آمریکا اصولاً در وضعیتی نیست، اختیاراتی نداره که راجع به این شرط و شروط ایران بخواد باهاش راه بیاده، که همون طور که اشاره شد راجع به ضمانتایی که باید بده که تحریم ها دوباره مثل دوره آقای ترامپ بر نخواهند گشت، یعنی آمریکا به سادگی نتونه خارج بشه دوباره از برجام، چیزی که هیچ دولتی نمیتونه راجبش تعهد بده، اصولا برای دولت بعدی نمیتونه دولت فعلی تصمیم بگیره. و در این حال راجب خروج سپاه هم همونطور که اشاره شد مسئله ساده ای نیست برای دولت آمریکا که با یک نیش قلم این کار رو انجام بده. از این جهتش آمریکایی‌ها میگن اگر بخوایم پای این شروط هم بریم، باید ایران هم متقابلا یک سری تعهداتی بده و به خصوص راجع به دور بعدی مذاکرات، باز کردن صحنه و فضا برای مذاکرات بعدی راجع به کل مسائل سیاست خارجی ایران آماده باشه، چیزی که خب جمهوری اسلامی ظاهرا تن بهش نمیده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی به جای اینی که در راستای تیز نظر در سیاست خودش، چه مسائل منطقه‌ای، چه مسائل نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست تجدید نظر بکنه، عملا میخواد توپ رو بندازه تو زمین آمریکایی‌ها. و خب آمریکایی‌ها هم 40 سال این مشکل رو با ایران دارن که در واقع برام نمیگرده به مسئله اتمی، که اگر مسئله‌ای داریم برمیگرده به نوع رویکردهای ایران در منطقه و مسائل مربوط به تروریسم، مسائل مربوط به هسته‌ای، و وارد مذاکره شد راجع به این مسائل. تمام تهران آمادگی برای این کار نداشته باشد، نمیتونه در چارچوب این مذاکرات برجامی آنچنان امتیازی بگیره از آمریکا.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
علت اینی که جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنه سپاه پاسداران از لیست تحریم و بیاره بیرون، به خاطر اینه که تا چند وقتی آقای خامنه‌ای خلاصه سرش میداره زمین، اگر سپاه در تحریم باشه دستش بسته است و قدرت رو نمیتونه راحت قبضه کنه. علت اینه.
45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با مای 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا بازسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
اونایی که دارن یقه جر میدن به قول معروف برای کودک آوری، فرزند آوری، خب الان 7 میلیون شما کودک کار دارین که اینا مجبور به کار کردنن، به هر کاری با هر مزدی، در حالی که موقع تحصیلشونه. چرا باید اینقدر ما لجباز و خودخواه باشیم که این مسائل نبینیم؟ چرا وقتی میگن آب کمه جیره بندی باید بشه، درک نمی کنیم که جمعیت زیاد آب بیشتری میخوان برای کشاورزی، برای شغل، برای کار؟ چرا ما نباید بفهمیم که 20,000 فقره ازدواج کودکان بعد منجر میشه به نوزادانی که مادراشون خودشون هنوز از نظر عقلی نابالغن، رشید نیستن، از نظر قانون 18 سال ندارن، بچه رو باید تربیت کرد.
با درود به تمام فردای گرامی، بهار و نوروزمون پیروز و فردامون به امروز، شاد تندرست و مانا باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. ساعت 22:18 است. معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران وعده داده که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال جاری اجرایی بشه. خبرگزاری مهر در این باره به نقل از عباس عبادی گفته که این مطالبه در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به بیماران پیگیری خواهد شد و خواستار پیگیری مجلس در این مورد هم شده. پیشتر هم محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار با اعلام آمار بالای مرگ و میر پرستاران در دوران کرونا گفته بود که ماهانه حدود 300 نیروی متخصص در این حوزه از ایران مهاجرت میکنه. در همین باره با محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت و بهداشت در ایران گفتگو کردیم.
ما طی دوران کرونا 2000 پرستار رو از دست دادیم به دلیل ترک وطن. با توجه به اینکه کشور در حال حاضر همچنان گرفتار کرونا و سایر بیماری‌های غیر کرونایی هست و با توجه به این حجم عظیم مهاجرت کادر درمان به ویژه پرستاران و همچنین مرگ و میرهای پرستاران، این احساس وجود داره در کشور که ما از نظر کادر درمان در آینده نزدیک دچار مشکل بشیم. اگه توجهی در این زمینه نشه قطعا هم به پرستاران دیگه آسیب میرسه و هم به بیماران. از یک طرف هم متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که همزمان با افزایش فشارهای کاری روی پرستاران، خیلی از قراردادهایی که برای پرستاران منعقد میشه و بسته میشه، این قراردادها قراردادهای موقت هستن، یعنی قراردادهای کمتر از 90 روزه هستن، قراردادهای 89 روزه ما بهش اطلاق میکنیم و اینها امنیت شغلی ندارن و خب وقتی که امنیت شغلی نداشته باشن دچار فرسایش روانی میشن. خب شما منتظر باشید که اینها تاب و تحملشون رو از دست بدن و از طرفی هم این وعده ها محقق نمیشه، یعنی هر چقدر پرستاران چشم انتظار تحقق وعده های دولتی هستن متاسفانه این وعده ها عمل نمیشه و همچنان اینها مشکلات عدیده‌ای دارند و وقتی همه اینها رو مشاهده میکنن بعدا میبینیم که فشار کاری اینقدر افزایش پیدا میکنه که نهایتا اینها خود میکنن و حتی ما الان اخباری داریم در خصوص خودکشی برخی از پرستاران و همچنین کادر درمان تحت عنوان رزیدنت ها، که اینها مشکلات اقتصادی، ناامنی شغلی و افزایش فقر و گرانی ها در جامعه منجر به این مسائل شده. 40% جامعه پرستاری ایران نیازمند خدمات فوری روانشناختی هستند و وزارت بهداشت و درمان هم بر این مسئله تاکید داره و حتی خودش هم معتقد هست که الان پرستاران زیر بار فشار کاری قرار دارن و اینها تاب و تحمل خودشون رو از دست دادن، یعنی آستانه تحمل پرستاران و کادر درمان ما از دست رفته. اما متاسفانه تا کنون اقدام مؤثر و عملی صورت نگرفته. من فکر میکنم که اولا با توجه به این استهلاک و فرسایشی که ما در بخش پرستاری و کادر درمان داریم، باید هرچه بودتر پرستاران جدید جذب ساختار سلامت کشور بشن و از طرفی باید حمایت‌های مالی و معنوی و روانشناختی از پرستاران افزایش پیدا کنه، برای اینکه ما انگیزه اونها رو ارتقا بدیم برای نبرد با بیماری کرونا و بیماری‌های دیگه. یعنی حتما باید این اتفاق بیفته و از طرفی هم پرستاران باید از نظر اقتصادی تأمین بشن به طوری که درآمدشون بالاتر از خط فقر باشه. الان خط فقر در کشور حداقل 14 میلیون تومانه. حمایت‌های اقتصادی از این قشر باید در اولویت قرار بگیره و اگر این اتفاق نیفته و همچنان به وعده‌ها عمل نشه، همچنان اینها به مشکلات اقتصادی گریبانگیر باشند، در سال 1401 من پیش‌بینی می‌کنم مرگ و میر در جامعه پرستاری و همچنین مهاجرت پرستاران افزایش پیدا میکنه و واقعا ساختار سلامت کشور فرو میریزه و این یک زنگ خطر و یک هشداری هست برای وزارت بهداشت و درمان و کلیه سازمانهای دولتی.
محمد رضا محبوب‌فر پژوهشگر حوزه سلامت و بهداشت در ایران بود و در خصوص مشکلات پرستاران با رادیو فردا گفتگو میکرد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجان در گزارشی اعلام کرد که در سال 1400 جمهوری اسلامی کماکان از سرکوب به عنوان مهمترین ابزار بقای خود به شکل گسترده استفاده کرده است. بر اساس این گزارش در این مورد میتوان به بازداشت فراقانونی فعالان مدنی، ضرب و شتم آنها و شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در زندانها، تهدید خانواده های بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید اشاره کرد. در همین زمینه با پرویز یاری روزنامه‌نگار در همین زمینه گفتگو کردیم که با هم میشنویم.
در سال 1400 و در 43مین سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، این حکومت کماکان از سرکوب به عنوان مهمترین ابزار بقای خودش به گسترده ترین شکل ممکن استفاده کرد. سرکوب کنشگران مدنی آذربایجانی توسط حاکمیت از آخرین روزهای اسفند سال گذشته شروع شد و تنها چند روز مونده به نوروز 1400 میر موسا زیازرگری، فعال مدنی ساکن نبده، و مختار ابراهیمی، نویسنده و کنشگر اهل شهرستان مراغه، مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در سال 1400 دست کم 129 کنشگر مدنی، نویسنده، روزنامه‌نگار، دانشجو، شاعر و هنرمند آذربایجانی بازداشت شدند و یا به نهادهای امنیتی احضار شدند. در این سال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست کم 82 فعال مدنی ترک را بازداشت کردند که دست کم در 53 مورد بازداشت با اعمال خشونت همراه بود. در دادگاه‌های برگزار شده در این سال هم 49 نفر مجموعاً به تحمل 948 ماه زندان، 1101 ضرب شلاق و حدود 110 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در سال 1400 نقض حقوق زندانیان و استفاده از شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. در این سال 16 مورد اعتصاب قضا در اعتراض به عدم رعایت حقوق زندانیان و یا برای مطالبه توسعه قوانین مدنی در ایران توسط زندانیان سیاسی آذربایجانی انجام شد. سال گذشته رو میشه سال سرکوب روزنامه‌نگاران و نویسندگان آذربایجانی نامگذاری کرد. مختار ابراهیمی به 10 سال زندان محکوم شد. اکبر نعیمی بازداشت و برای تحمل 9 سال و 8 ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. اکبر آزاد برای اجرای حکم 2 سال زندان و 2 سال تبعید بازداشت شد. روزبه پیری به علت اطلاع رسانی درباره عوارض جسمی ناشی از ضرب و جرح و شکنجه برادرش توسط نیروهای بسیج به جزای نقدی محکوم شد. آقای پیری در این سال در یک پرونده دیگه به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. ابوالفضل پوروسنگولی و آرش شادمند به دلیل انتشار خبر کودک‌آزاری جنسی یک معلم بسیجی در شهرستان اهر بازداشت شدند و نهایتاً منوچهر آقایی برای سپری کردن دوران 8 ماه حبس تعزیری خودش راهی زندان میانداب شد. در یک از مهمترین حوادث این سال، دوم مرداد 1400 شهر تبریز شاهد برگزاری تجمعات خیابانی در حمایت از مردم خوزستان بود. در جریان برگزاری تظاهرات و روزهای پیش و پس از اون دست کم 58 تن بازداشت شدند. در دادگاه‌های برگزار شده برای بازداشت شدگان هم 11 کنشگر مدنی مجموعاً به تحمل 230 ماه زندان، 151 ضرب شلاق و بیشتر از 42 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در سنگین ترین حکم صادر شده برای بازداشت شدگان اعتراضات دوم مرداد تبریز، شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل پرویز سیابی، شهروند 71 ساله اردبیلی رو مجموعاً به 16 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در کارنامه جمهوری اسلامی در سال 1400 احضار و بازداشت فراقانونی فعالان مدنی آذربایجانی، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی مؤثر در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشت شدگان، عدم اعطای مرخصی درمانی به زندانیان، تشدید فشار و تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و نهایتاً صدور احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید ثبت شد.
پرویز یاری، روزنامه‌نگار، با رادیو فردا صحبت می‌کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
مبعث بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما دایان علایی نماینده جامعه بهائیان جهانی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهائیان زندانی در ایران خبر داده و اونطور که خانم علایی اعلام کرده در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهائی در ایران در انتظار حکم دادگاه به سر میبرند. خانم علایی همچنین افزوده که بهائیان در انتظار احکام دادگاه هم نگران مصادره اموالشون هستند. جامعه جهانی بهایی بهمن ماه سال 1400 در مورد روند روبرشت افزایش مصادره اموال بهایان در ایران که توسط ستاد اجرایی فرمان امام سازماندهی و هدایت می شوند شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارش می دهد.
نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهائیان زندانی در ایران خبر داد. به گفته دیان علایی در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برند. خانم علایی صدور احکام تعلیقی برای بهائیان و مصادره اموالشان با حکم قضایی را عامل فشار روانی سنگین توصیف کرده است. در 4 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک یکی از روش‌های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
علت اصلی مصادره اموال بهائی در چند هفته اخیر واقعا این بوده که بیشتر و بیشتر جامعه بهائی ایران و بهائیان ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بدن. البته این چیز جدیدی نیست و از آغاز انقلاب تا حالا بسیاری از بهائیان اصلا اجازه اشتغال در سازمان‌های دولتی رو نداشتن، حتی در بخش خصوصی هم به اون صورت اجازه کار نداشتن و بعضی از شرکت‌ها تحت فشار بودن که بهائیان رو اخراج کنن. اما مسئله مصادره اموال، منازل، مزارع و به طور کلی اماکن بهائی یک مسئله است که واقعا بهائیان رو تحت فشار قرار میده، به این جهت که دیگه اصلا نمیتونن به معیشت زندگی خودشون برسن. مثلا اگر یک فردی در یک روستایی زمین زراعی خودش رو از دست میده، این تنها ممر اقتصادی اون فرد است. و مصادره های اخیری که اتفاق افتاده واقعا در تحت ستاد فرمان اجرای امام هست که در بالاترین مقامات رهبری در ایران اداره میشه و متاسفانه تعداد این مصادره ها طبق اصل 49 قانون اساسی بیشتر و بیشتر شده و الان دیگه این املاک بهائی رو بدون هیچ گونه مسئولیت قضایی میشه مصادره کرد و بهائیان رو بیشتر و بیشتر از حقوق اقتصادی و انسانی خودشون محروم کرد و این واقعا تحت یک شرایطی است که دیگه بهائیان اجازه این که بتونن معیشت اقتصادی خودشون و زندگی خودشون رو بگذرونن نداره.
جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه 27 بهمن ماه نیز در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان ایران که توسط ستاد اجرایی فرمان امام سازماندهی و هدایت می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند. شتاب گرفتن روند مصادره اموال بهائیان ایران مرحله جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت این شهروندان است که در بیش از 4 دهه گذشته از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به اشکال مختلف ادامه یافته است. نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که نمونه‌های اخیر این روند نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اواخر آبان گذشته نیز با صدور قطعنامه‌ای نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از فشارهای افزایشی علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهائی در نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است. بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و پس از انقلاب 57 همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و از جمله در این مدت بیش از 200 بهائی اعدام شدند. از سوی دیگر پیروان این آیین از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم هستند.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و ما در سومین روز از بهار امیدواریم که ساعات و اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. همچون بخش‌های خبری پیشین، تعدادی از هنرمندان و نویسندگان پیام‌های نوروزی رو به رادیو فردا فرستادند که ما هم هر وقت که فرصت شده این پیام‌ها رو پخش کردیم. الان دعوت می‌کنم که به پیام نوروزی انوشه منادی، نویسنده و منتقد ادبی، گوش کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمام فارسی زبانان روی کره زمین. طبیعت کار خودشو میکنه، هر سال قوانین طبیعت تکرار میشه و قطعی و محکم پابرجاست. آنچه که مهمه، ما انسان‌ها هستیم که در روی کره زمین زیست میکنیم. به نظر من مفهوم جنگ یک مفهوم تکراری که از در طول تاریخ وجود داشته و بسیار در موردش حرف زده شده، اما مفهوم صلح یک مفهوم نوئه، مفهومی تازه‌ایه که در 100 سال 200 سال اخیر بشر مدرن، دستاورد زندگی مدرن با مفهوم صلح درگیر بوده و متفکرین در موردش حرف زدن. به نظر من سال نو باید کند و کاو بکنیم این مفهوم تازه و جدید رو، نور رو که دستاورد دوران جدیده، و تلاش کنیم که ابعاد مختلف این موضوع با اهمیت رو در این جهان پر از استرس و جنگ و خونریزی که در این ماهای اخیر به خصوص در این سالهای اخیر باش درگیر هستیم رو بتونیم واقع بینانه ببینیم و واقع بینانه تحلیل بکنیم. گمانم مفهوم صلح یک ارتباط بسیار تنگ و تنگ و مهمی هر روز، هر سال، سال به سال با زندگی ما پیدا میکنه و باید در موردش به شدت فکر کرد، کار کرد و تلاش کرد که این مفهوم رو در سطح افکار عمومی جهان و کنش‌های اجتماعی که در سطح جهان وجود داره گسترش بدیم و در روش انرژی بذاریم، وقت بذاریم، تا بتوانیم مفهوم صلح رو به عنوان یک مفهوم نو و جدید در تمامی لحظات زندگیمون در نظر بگیریم و تلاش کنیم برای محقق شدنش. این تلاش حالا هر کس در جایگاه خودش کاری که میتونه انجام بده. امیدوارم که سال آرامتر و بی جنگ و جدلتر در پیش داشته باشیم. البته این فقط یک امیدواریه، خیلی خوشبینانه نیست، ولی به هر حال آرزوی من اینه که جهان در صلح ادامه بده.
بله، پیام نوروزی انوشه منادی نویسنده و منتقد ادبی رو گوش کردیم و به یک گفتگوی ورزشی هم در ادامه گوش خواهیم کرد که پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود. تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به مقام قهرمانی رسید. دختران ملی پوش هندبال نوجوانان ایران روز چهارشنبه با پیروزی مقابل سوریه نخستین مدال طلای هندبال زنان ایران رو به دست آورد. پیش از این هم تیم‌های ملی هندبال زنان بزرگسالان و جوانان ایران جهانی شده بودند و با کسب سهمیه مسابقات جهان توسط دختران نوجوان تمامی رده‌های سنی زنان ایران سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان رو کسب کردند. به بهانه همین موفقیت برای بانوان ایرانی با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستش. مهدی سلام بر تو، نوروزت مبارک باشه. برامون از اهمیت این قهرمانی ورزش بانوان ایران بیشتر بگو.
درود رضا جان، همچنین و سال نو رو تبریک میگم به شنوندگان محترم رادیو فردا. همونطور که به درستی اشاره کردی، یک تاریخ سازی به تمام معنا بود، اینکه برای اولین بار اصلا هندبال ایران فرقی نمیکنه، زنان و مردان در هر رده سنی برای اولین بار طلای آسیا گرفته و این فوق العاده ارزشمنده و برای اولین بار باز در یکی از رشته های تیمی زنان ایران در هر سه رده نوجوانان و جوانان و بزرگسالان جهانی میشه که فوق العاده است. اما اینکه چگونه این موفقیت به دست اومده، طبیعتاً زحمت مربیان سازنده، تلاش خود این بچه‌ها و اینکه چقدر ورزش در ایران پتانسیل داره، ورزش زنان و مردان فرقی نمی‌کنه، چقدر علاقه‌مند داره در نقاط مختلف کشور. اما در نظر بگیریم که هم در رقابت‌های نوجوانان و هم در جوانان آسیا کشورهای شرق آسیا شرکت نکردن، یعنی این مسابقات که نهمین دوره است، هر 8 دوره قبلی رو کره جنوبی قهرمان شده بود، اینجا حضور نداشت. چینی‌ها 1 دوره و ژاپنی‌ها 7 دوره نایب قهرمان بودن که اونا هم حضور نداشتن و این باعث شد که ایران بتونه از این فرصتی که ایجاد شده به نحو احسن استفاده کنه، قزاقستان، ازبکستان، هند و سوریه رو یکی پس از دیگری شکست بده و در جمع این 5 تیم شرکت کننده بتونه به قهرمانی برسه، به مسابقات جهانی که همین امسال در گرجستان برگزار میشه صعود کردن که اونجا دیگه همه قدرت‌های برتر دنیا غیر از روسیه‌ای که اگرچه سهمیه گرفته اما محرومه و نمیتونه در رقابت ها شرکت کنه به دلیل تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، باید بچه ها آماده بشن تا در اون رقابت ها شاگردان فاطمی محمد خانی شرکت کنن.
مهدی، در این چند وقت اخیر خبرهای زیادی رو درباره هندبال زنان ایران شنیدیم، از جمله حضور تیم ملی بزرگسالان زنان ایران در مسابقات جام جهانی برای نخستین بار و جهانی شدن الان تیم ملی نوجوانان و جوانان دختران ایران. به نظر میرسه که یه اتفاق مثبت در این رشته برای بانوان ایران روی داده، اون هم در یک رشته تیمی.
دقیقاً همینطوره و هندبال در نقاط مختلف ایران میبینیم که مثلا در استان فارس، در خراسان، در اصفهان، چهارمحال بختیاری بسیار پرطرفداره و نیروی انسانی بسیار پررنگه. ما می‌بینیم که مثلا قطر حرف اول هندبال آسیا رو میزنه، اما تفاوت ایران و قطر اینه که بسیار از لحاظ نیروی انسانی پرتعداده. اما به هیچ وجه نمیشه که این رو مثلا حاصل یک کار برنامه ریزی شده و از این دست، که البته می‌بینیم فدراسیون هندبال سعی داره که این رو وانمود کنه که یک چنین اتفاقی افتاده، اما در فدراسیونی که مدام رؤساش تغییر میکنن، افراد مختلف میان میرن، مگر اصلا فرصتی برای برنامه ریزی وجود داره؟ واقعیت اینه که کاری که فدراسیون انجام داده اینه که جلوی اعزام این بچه ها رو نگرفته. خیلی راحت میتونستن مثل سایر رشته ها بگن 5 تا تیم میاد، بقیه تیم ها نمیان، مسابقات مهم نیست، به خاطر کرونا نمیریم، سلامت بچه ها برای ما مهمتره. همین بهانه هایی که مدام فدراسیون های مختلف میارن، دستشون درد نکنه، جلوی اعزام رو نگرفتن و بچه‌ها رفتن جهانی شدن و فرصت حضور بر مسابقات جهانی تجربه زیر قیمت و فوق‌العاده‌ایه که اونا میتونن برن و تجربه کنن در رقابت‌های جهانی.
مهدی، 30 ثانیه فرصت داریم. آیا این میشه گفتش که این تمام مطالبات بانوان ورزشکار ایران هست؟
ورزشکاران زن کارشون رو انجام میدن، اما تبعیض ها بسیار شدتش بیشتر شده. الان سالن ها رو دیگه کاملا دارن مردان زنانه میکنن، مربیان مرد رو راه نمیدن، در پاداش ها، در اعزام ها به شدت سختگیری ها بیشتر شده، حجاب اجباری و سختگیری ها حتی روی روپوش ورزشکاران که لباس فرمی که میخوان اعزام بشن، این سختگیری ها وجود داره، پاداش نمیدن، صدا و سیما پخش نمیکنه. با همه این محدودیت ها بچه ها موفق میشن این نتایج به دست بیارن، واقعا این نهایت ارزشمند.
بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.